بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184، سطر 14. و به جمله کف همان ظاهر الآیه الحضره و تهدید العظیم الا من ترک نفسه مع امر غیره. بحث در آیه اتمرون و ناسا بربر اتنسون انفسکم و انتون تدن الکتاب افلا تعقلون داشتیم. گفتیم که این آیه دلالت میکند بر این که کسانی که به خودشون نمیپردازند و به اصلاح دیگران همت میکنند عقل درستی ندارند و لایق توبیخ عظیم هستند. توبیخ عظیم رو هم از افلا تعقلون استفاده کرده. خود عمر دلالت بر توبیخ میکنه ولی اون آخرش افلا تعقلون توبیخ عظیم رو افاده میکنه. و گفتیم که از آیه استفاده نمیشود که شخص تارک معروف امر معروف نکند، بلکه او موظف است که امر معروف بکند ولو خود معروف رو انجام نمیدهد، یا نهی از منکر بکند اگرچه خود نهی رو مرتکب شود. اون تکلیفی است، این تکلیف دیگر. امر معروف و نهی از منکر تکلیف مستقل ده. حالا کسی نماز خوند یا نخوند امر به نماز برش واجب است. بعد حالا میخوام بیان کنیم که از آیه سقوط امر معروف و نهی از منکر بر شخصی که خودش تارک معروف و مرتکب منکر است استفاده نمیشه، سقوط استفاده نمیشه، بلکه آنچه استفاده میشود تهدید عظیم است. این تهدید عظیم را هم ما از همون توبیخ عظیم میبینیم، شبیه همون توبیخ عظیمه، ما از افلا تعقلون میفهمیم. درسته که تهدیدی در آیه، تهدید عظیمی در آیه ظاهرا نشده، ولی لحن آیه رو که توجه کنید با اون مفرداتی که به کار برده تهدید به نظر میشه که تهدید عظیمه. و در بعض آیات تهدید عظیم تصریح شده، فرموده کبر مقتا انتقو اندالله انتقول و مالا تفلون. کبر مقتا تهدید عظیمه، مقتنی غضب، و حکایت میکنه از غضب شدید خدا بر کسی که چیزی رو میگوید و عمل نمیکنه. پس این آیه صریح در تهدید عظیمه و آیه مورد بحث مفید تهدید عظیمه اگرچه صریح نیست. در آیه که از سوره صف خوندیم، یعنی کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، از این آیه، در این آیه دو تا قوله. یکی این که اگر وعده دادید و تخلف کردید کبر مقتن، که آیه مخصوص به وعده و خود به وعده میشه. یکی هم نه، به طور مطلق یه چیزی گفتید و خودتون به اون چیز عمل نکردید کبر مقتن. آیه در صورتی مناسب بحث ما میشود که ازش معنای عام رو استفاده کنید، و الا اگر اختصاصش بدیم به معنای خاص، یعنی اختصاصش بدیم به وعده، فقط بیان میکند که خلف وعده حرام است و وفاء به وعده واجب است. دیگه بیان نمی کند که ترک امر معروف حرام است و انجام معروف انجام ترک معروف بر کسانی که ترک معروف میکنند واجب است. اصلا دیگه ناظر به او نمیشه. اگر عام گرفته بشه ناظر میشه، اما اگر خاص گرفته بشه ناظر نمیشه. پس توجه کردید تطمیه بحث ما این بود که آیا مذکور که فعلا مورد بحث ماست تهدید عظیم رو افاده میکنه، همونطور که آیه سوره صف تهدید عظیم رو تصریح میکنه. بعدم آیه سوره صف رو گفتیم در صورتی مربوطه به بحث ما میشه که مطلق باشه، اما اگر اختصاص به وعده داشته باشه دیگه به بحث ما ارتباط نداره و ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم و او رو شاهد بر این قرار میدیم که در آیه مورد بحث ما هم تهدید عظیم استفاده شده. صفحه 184 سطر 14 و به جمله از آیه از ظاهر آیه میفهمی حذر و تهدید عظیم رو. حذر یعنی من، تهدید عظیم هم که روشنه. حذر و تهدید عظیم بر کسی که ترک نفسه، یعنی به خودش نرسیده، یعنی معروف رو انجام نداده، حرام رو و منهی رو ترک نکرده، در این حال دیگری رو که امر میکند به اینکه منهی رو ترک کند یا معروف رو انجام بدهد، خودش را مراقبت نمی کنه و مواظب دیگرانه. خداوند در این آیه او را تهدید کرده، تهدید عظیم. کما یدل علیه قوله، یعنی بر این تهدید عظیم دلالت میکند قول خداوند لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. دو تا آیه پشت سر همه و مربوط به وعده هم هست، به ظاهر مربوط به وعده است، سیاقش اینطوره، اما بعضی ها عام قرارش دادن. خب دلالت میکند بر تهدید عظیم کسی که ترک نفسه ما امر غیرهی. چه وقت دلالت میکند بر تهدید این چنین شخصی؟ این حمل علی الام، اگر این قول خدا من در سوره صف حمله بر معنای عام شود، اختصاص به وعده داده نشود، در این صورت مناسب می شود با بحث ما و مشابه می شود با این آیهی که ما داریم درش بحث می کنیم، وقت می تونه دلالت بر تهدید عظیم کند در این مسئله و شاهدی باشد و معیدی باشد برای استفاده تهدید عظیم از آیه مورد بحث. لا علا خلاف الوعد، نه اینکه بر معنای خاص که خلاف وعد است و سیاق آیه ناظر به همون هم بشه، فقط فقط معنای خلف وعده ازش برمیده بشه، نه خلف وعده را چیزهای دیگر. فیردله به نس میخونید، نه اینکه بر خلاف وعد هم شود تا دلالت کند بر وجوب وفای به وعد و دیگه ناظر به بقیه امور واجبه نباشد، بلکه حمله بر اهم شود تا نتیجه این شود که کسانی که خودشون عمل نمی کنند به معروف گرفتار غضب شدید خدا می شوند اگر دیگران را عمل کنند. نمیگه دیگران را عمل نکنند، واجبه که دیگران را عمل کنند. این فرماید که بلکه راهش این نیست که دیگران را عمل نکنه، راهش اینه که خودش معروف را انجام بده. کسی که جمع کند بین ترک معروف و امر به معروف، این تهدید میشه و راه خلاصی از این تهدید این نیست که امر به معروف رو ترک کنه، بلکه راه خلاصی اینه که ترک معروف رو ترک کنه، یعنی معروف رو انجام بده. خب آیه بعد وارد میشیم، واستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. استعینوا هم شده این چه تفسیر شده خلاف وعد از ظاهر سیاق دست میاد، اهمیت را هم بعضی ها گفتن به مناسبت این که ظهور آیه، نزول شأن نزول آیه، سیاق آیه تخصیص زننده نیست، اگر آیه عام بود ولو شأن نزولش خاص بود شما بر همون معنی عام میتونید تمدید کنید. نشأن نزول سیاق را از کرده، سیاق از شأن نزول بالاتره، سیاق در اینجا خلف بعد است یا مربوط به بعد است، ما به سیاق عمل نمی کنیم، آیه رو بر معنی عام شأن می کنیم. خب واستعینوا بالصبر و الصلاة رو خوندم، استعینوا چند جور معنا شده. استعینو در قضاء حوائج، استعینو بر بلایا و مصیبت ها، هر دو جور معنا شده. یکی گفته اگر میخواهید حاجتتون برآورده شود استعینوا بالصبر و الصلاة. یک شخصی دیگه گفته اگر میخواهید در بلا و نوائب آسیب کمتری ببینید یا اون بلا و نوائب مصیبت ها زودتر بروند استعینوا بالصبر و الصلاة. دو جور استعینوا معنا شده، یکی استعینوا لقضاء الحوائج، یکی استعینوا علی البلایا و نوائب. صبر هم دو جور معنا شده، یکی همین صبر رایج که در مقابل مشقت گفته میشه، یکی هم صبر به معنی صوم گرفته. وقت صبر رایج هم دو جور معنا شده، یکی صبر رایج در مطلق مصیبت ها، یکی صبر رایج بر سختی های نماز، که چون وقتی فرموده به صبر و صلات یعنی بالاخره نماز یه سختی هایی داره، شما در مقابل اون سختی ها صبر یا صبر یعنی صبر مطلق کنید در مقابل همه سختی. پس صبر یا همون صبر رایجه که معنی تحمل کردنه، یا صبر معنای روزه گرفتنه. وقت صبر رایج هم یا تحمل مطلق مشقت هاست یا تحمل مشقت های نمازه. صلات هم دو جور معنی شدن، یکی صلات به همین معنی صلات رایج، یکی هم صلات به معنی دعا. پس این سه تا کلمه هر کدومشون دو جور معنی شدن، استعینوا دو جور معنی شده، یعنی استعینوا لقضاء الحوائج یا استعینوا علی البلایا و النوائب. صبر هم دو جور معنی شده، یکی تحمل کردن، یکی روزه گرفتن. صلات هم دو جور معنی شده، یکی نماز، یکی دعا. پس آیه 8 جور معنا می شود. بعد البته به این 8 جور اکتفا نمی کنیم، ضمیر انهار هم چند جور گفته. یکی گفته به استعانت برمی گرده، یکی گفته به صلات برمی گرده، و ضمیری که باید به صبر برگرده یعنی مثلا به صوم برگرده حذف شده، چون عمده صلات بوده، اونی که عمده بوده زمیرش آورده، اونی که عمده نبوده نیمده. یکی هم گفته زمیر انها برمیگرده به کل اموری که مربوط به بنی اسرائیل بوده در آیات سابقه و این آیه ذکر شده. پس در زمیر انها هم سه قوله، یکی برگشتش به استعانت، یکی برگشتش به صلات با حذف شدن زمیر راجع به صبر، یکی هم برگشتنش به تمام تکالیفی که در آیات قبل به بنی اسرائیل مرتبط شده. خب این سه احتمال هم در اون 8 احتمال ضرب کنید میشه 24 احتمال. من تقریبا مختصر مطلب رو توضیح دادم، دیگه از رو باید بقیه شو بخونم. بستعین و به صبر و صلات و انهای کبیرتون الا علی خاشندی آیه معنا کرده نمیخواد مفردش توضیح بشه. استعانه طلب اون است و طلب معاونت است. صبرم بازداشتن نفس است از محابه ها، ضمیر محابه ها به نفس برمیگرده، یعنی آنچه که نفس بهش محبت داره. و کفه ها ان هواها، یعنی باز کفه من همون منعه به منعه بازداشتنه، جلوگیری کردن نفس از خواسته هایش، یعنی نفس رو من می کنیم از دوست داشتنی هایش و جلوگیری می کنیم از خواسته هایش. این می شود صبر. البته این صبر معنی مطلقه، صبر در مقابل مصیبت هم شامل میشه، صبر در مقابل طاعت هم شامل میشه. در مصیبت نفس هوا و هوسش و خواستش این است که مصیبت زائل شد. حالا اگر تحمل کرد در مقابل اون مصیبت، خواسته نفس رو که زواله ندیده گرفت و پذیرفت این مصیبت رو، می شود صبر، می شود کف نفس از هوا که همون صبر. اگر نفس طالب معصیت شد، او را از معصیت جلوگیری داد، همینطور اونم باز کف نفس است از خواسته. اگر نفس طالب ترک طاعت شد، و این شخص او را از ترک طاعت منع کرد، بازم ترک، بازم منع از خواسته کرده. خواسته در وقتی که ببینید صبر سه قسمه: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. صبر بر طاعت یعنی صبر در مقابل مشقت های طاعت. خب بالاخره صبح بعد از خواب بلند شه، بعد هوا سرد داره، مثلا وضو بگیره، نماز بخونه، همینا مشقت. خود نماز تنها که نیست، اینا مقدمات نماز هست. خب طاعت مشقت داره، صبر بر معصیت هم مشقت، اونم مشقت داره. در مقابل معصیتی که نفس ما رو دعوت میکنه به اون معصیت، میخوام ترک بکنم، مشقت داره. در مقابل معصیت هم همینطور. نفس در همه اینها هوسی دارد، هوایی و خواسته ای دارد. خواستش اینه که طاعت رو ترک کنه و معصیت رو چون براش لذت آنی و لذت موقت دارد مرتکب شود و مصیبت هم نداشته باشه که راحت زندگی بکنه. همه اینا خواسته ایست. حالا اگر در مقابل این خواسته تحمل کرد و نفس رو از این خواسته ها منع کرد، اصطلاحا بهش میگن از صبری که در اینجا تفسیر شده، هر سه نوع صبره: هم صبر در مقابل معصیت، هم صبر در مقابل مصیبت، و هم صبر در مقابل طاعت. تفسیر عامی برای هر سه به در میخواد. خب ول معنا یعنی و معنای آیه، این مفردات آیه بود که معنا کردیم. استعانت رو معنا کردیم، استعانت رو معنا کردیم و صبر رو دیگه، بقیهش دیگه احتیاج به معنا نداشت، فعلا معنا نکردیم، اگر هم لازم باشه بعدا معنا میکنیم. حالا ول معنا یعنی معنای مجموع آیه این است. واجب است، معنای آیه واجب کردنه، جمع بین صلات و صبر است. بین صلات و صبر باید جمع کنید و جعل و ذالک معینا لقضاء الحوائج. این جعل عطف بر ایجابه. معنای آیه این است که واجب است جمع کردن بین صلات و صبر، و این آیه دارد واجب میکند جمع بین صلات و صبر رو، و قرار میدهد این جمع بین صلات و صبر رو معینا لقضاء الحوائج. میگوید اگر شما بین صبر و صلات جمع کنید، حاجاتتون برآورده میشه. چطوری لقضاء الحوائج ما اعانت کنیم، استعانت کنیم به صبر و صلات؟ میفهمد نماز بخوان و بر مشقات نماز صبر کن. این جمع بین هر دوست. این بند تجمع تسلو رو ما مربوط میکنیم به معینن لقضاء الحوائج. چگونه صبر و صلات هر دو با هم استعانت میکنن؟ به این که نماز بخونی و صبر کن. و میتونیم بند تسلو رو مربوط کنیم به جمع. چطوری جمع کنیم بین صلات و صبر؟ به این که نماز بخونید و بر مشقت نماز صبر کنید. پس این بند تسلی رو میتونیم هم تفسیر جمع بگیریم، هم تفسیر و توضیح برای معینه قرار بدیم. البته ظاهرش اینه که مربوط به جمع باشه راحت تر فهمیده میشه. بند تسلی صابرین، نماز بخونید در اینی که صابرید بر تکلیف صلات و متحملینید لمشقات صلات. مشاقنی مشقات. و باز تحمل میکنید آنچه را که در نماز واجب است، که بالاخره اونها هم یه نوعی مشقت هستند. آدم رو لااقل مقید به بعضی کارها میکنن و خب این سخته، آدم دلش میخواد راحت باشه. ما یجب فیها من اخلاص القلب. تحمل کنید آنچه را که در نماز واجب است، که عبارت از اخلاص قلب و صدق نیات. قلب رو خالص کنیم یعنی غیر و درش راه ندیم، کاملا متوجه به خدا بشیم، نذاریم قفلتی یا پرت شدن حواس به ما توجه کنیم. صدق نیات یعنی نیتمون رو فقط برای خدا قرار بدیم، غیر رو به هیچ نحوی در این نیت شرکت ندیم. با این بیانی که کردم معلوم شد که اخلاص قلب با صدق نیات فرق داره. اخلاص قلب یعنی در دلمون افکار دیگه نذاریم بیاد، خالصا قلبمون رو متوجه خدا کنیم و در نماز به جای دیگه توجه نکنیم. صدق نیات یعنی کار رو برای غیر انجام ندیم، بلکه فقط برای خدا انجام بدیم، ریا و سمعه نباشه. و و دفع الوسابس. وسابس رو دفع کنیم، تعبیر به دفع داره که دقیق تر از تعبیر به رفعه، نه اینکه بذاریم وسابس بیان بعد بهشون بی توجهی کنیم، اصلا از اول نذاریم وارد بشن. منظور از وسابس همین وسابس معمولیه، چون ما صدق اخلاص قلب و صدق نیاتو گفتیم دیگه، وساوس رو مربوط نمی کنیم به اون مطلب که مثلا تخیلات بافتنی رو ندارید، خب این اخلاص قلب این مطلب رو فهمون، یا مثلا به غیر توجهی نکنید، صدق نیاتی مطلب رو فهمون. وساوس رو اشاره می کنیم به همین وساوس معمولی که نوعا گرفتار هستیم، البته بعضی ها در حدی که بی اختیار میشن گرفتارن و نوع مردم در حدی که مختار باشن گرفتارن. این که عرض میکنم نوع مردم، در از بعضی روایات استفاده میشه که مردم که منظورم از مردم مردم شیعه هست، از بعضی روایات استفاده میشه که نماز برای شیعیان سخت‌تر است از دیگر. شخصی مسلمان بوده نماز هم میخونده متا شیعه نبوده، بعد شیعه میشه میاد پیش امام، امام میفهمن نماز برای سخت بوده، عرض میکنه بس یعنی نماز بر من از اون وقتی که میخوندم سخت‌تر شد. این وسابس بیشتر توی بین شیعیان میاد و عرض میکنم غالبا هست، غالبا رو میگم حتی نوعاً هست، منتها در حد بی اختیاری نیست. بعضی ها وسوسه بی اختیاری دارن که نمیتونن تکبیر بگن، نمیتونن نماز بخونن، یا به سختی تکبیر میگن نماز بخونن، اون یه بحثه. اما یکی نه، همین وسوسه رایج تو ذهنش میاد، این باید دفع وسوسه کنه، نه رفع وسوسه، نه که بی توجهی کنه، کاری کنه که از اول نگید. و این راهش اینه که از اول توجهشو به خدا معطوف کنه، وقتی توجه به خدا معطوف شد وسوسه نمیاد. توکل بر خدا و توجه به خدا باعث میشه که وساوس نیاد. این در صورتی که ما وساوس به معنی رایج بگیریم، من مگه وساوس به معنی توجه به غیر باشه که ولو اخلاص قلب و صدق نیاز شامل شده، ولی بالاخره باز یه معنی عامی رو داریم ذکر میکنیم. اگه این باشه که احتیاج میدیم توجیهات متکلفان هم نکنیم، خیلی راحت وساوس پیش میاد برای همه، برای شیعه و غیر شیعه، اما باید دفعش کنیم، یعنی از اول توجه رو به خدا جلب کنیم که این تو وسوسه بشه. و مراعات آداب در نماز یا آدابی لازمه، در نماز فرادا آدابی هست، در نماز جماعت یا آدابی هست، که اینا رو ما نوعا تعبیر میکنیم به مستحبات نماز، یا گاهی هم تعبیر میکنیم به آداب. همه اینا باید رعایت بشه، این همه سخته، داره مشقتهای نماز توزیم. اون دفع وساوس هم همینطوره، شما باید دائما در کمین باشید تا وساوسی میاد قبل از ورود دفعش کنید، روزی به نظر خیلی سخت میاد. ولی احتراز عن المکاره، احتراز یعنی پرهیز، احتراز یعنی حفظ کردن و خود نگهداری، همون پرهیزه، فرق نمی کنه. بله، خود نگهداری، نگهبانی یعنی که خیلی صاف معنی میشه، نگهداری بهتر. پرهیز کردن از مکاره یعنی مکروهات. معل خشیه و خشوع، خشیه و خشوع با اون قبل فرق داره، بالاتر از اون قبلی هست. صدق قلب، اخلاص قلب و صدق نیات این است که توجه به غیر نکنی، توجه به خدا داشته باشه. ولی توجه به خدا داشتن دو جوره، یکی این که توجه به خدا داریم، یکی این که توجه خاشعانه داریم. اینجا داره توجه خاشعانه رو اعتبار میکنه، مل خشته و خصوصی که خب این معونه اضافه ای داره، مشقت بیشتری داره. توجه به خدا داشتن سخته، توجه خاشعانه داشتن یک روزی هست. و استهزار و استهزار انهو انتصابون بین ید جبار الارض و سماوات، این نه همون خشیت خشوعه بلکه عامل خشیت و خشوعه، پس یه فرقی با خشیت خشوع داره. یعنی آدم باید فکر کنه و در ذهن خودش استحضار کنه، حاضر کنه که من ایستادم در مقابل فرمانروای زمین آسمان. خود همین خوشو میاره، الان خصوص اگر تا حدی زمین آسمان رو و عظمت این دو خلق رو بشناسه و بداند فرمان روای زمین آسمان بودن چیست، در چنین حالتی خشوع و خشیت بهش دست خواهد داد. خشیت و خشوع فرق داره. گاهی آدم در مقابل یه نفر تواضع میکنه، ولی اون ابهت خاص رو که ما ازش تعبیر به خشیت میکنیم از در اون شخص نمیابه. مثلا فرض کنیم که با شخصی کاملا آدم رفیقه، دیگه احساس ابهت نمیکنه، ولی اونم ابهت داشته باشه، اینجا فقط تواضع میکنه، در مقابل اون رفیقش تواضع میکنه. گاهی نه، اون خشیت و خاصی رو که باید نسبت به اون شخص داشته باشه داره. مثلا ابهت اون شخص مقابل در نظرش هنوز هست، این خشوع همراه با خشیت داره. توجه میکنه خشیت با خشوع فرق میکنه. خشیت به معنی ترس نیست، البته در جایی به معنی ترسه، در اینجا در مقابل کریم ترس معنا نداره، همون خشیت رائج معروفه منظوره که همون ابهته. البته بشر اگر بخواد معصیت بکنه از معاصی خودش باید وحشت داشته باشه، ولی با قطع نظر از معاصی نسبت به خدا وحشت و خوف اون چنانی لازم نیست، فقط ابهته. بالاخره موجود عظیمه، در مقابل موجود عظیم یه جوری آدم پروا داره، این پروا داشتن میشه خشیت. هر کاری رو به خودش اجازه نمیده، هر حالتی رو برای خودش جایز و روا نمیدونه. خب آیه میفرماد جمع کن بین نماز و صبر به این صورت که نماز بخوان صابرین، صابرن علی تشریف صلات تا آخر، فإنه جمع کن بین نماز و صلات، صبر یعنی نماز همراه با صبر بخوان، زیرا که شخص اضافه علی ذلک تغزل حوائج، حوائجش برآورده میشه. فهیه معینتون لقضاها، فهیه ضمیرش به صلات برمیگرده، البته با بیانی که ما کردیم صلات همراه صبر نه صلات تنها. معینتون لقضاها، لقضا حوائج، کتاب ما معینتون داره غلطه، معینتون درسته. بعد می فهمد که ما بعضی نمازها رو در روایات داریم که به ما گفته میشه این نماز حاجته، یعنی اگر این نماز رو بخونی حاجت برآورده میشه. احتمال داره که در این آیه اون نماز حاجت اراده شده. اگر استعینو به معنای استعینو لقضاء حوائج باشه، ممکنه مراد نه نمازهای یومیه بلکه همون نمازهای حاجات باشه. احتمال هم داره که نه، همین نمازهای معمولی باشه، منتها اینها رو مقدمه برای قضای حوائج میگیم. پس گاهی نمازهای معمولی رو اراده میکنیم که اونها کمک میکنن مرا برای قضای حوائج، گاهی هم نمازهایی که اصلا مسمای به نماز حاجت هست. وقد ورد تسلات و للحاجه، نماز حاجت در روایات وارد شده. فیحتمل ایاها، احتمال دارد که از این آیه همین نماز حاجت اراده شده باشه، و احتمال هم داره که نه، همون نمازهای یومی اراده شده باشه. تا اینجا ما درباره معنای کلی آیه بحث کردیم، حالا احتمالات رو میخوام بگم. در این معنی که برای کلی آیه ذکر کردیم، صبر رو به معنای همون تحمل گرفتیم، تحمل مشدت ها. الان میخوام بگیم که صبر میتواند به معنی صوم باشه. و یحتمل ان یکون المراد به صبر از صوم، یه دلیل ذکر میکنن و یه شاهد میاره. دلیل اینه که بالاخره شخص صائم داره صبر میکنه، مشقت رو داره تحمل میکنه، به خاطر تحمل اون مشقت که تحمل مشقت گرسنگی و تشنگی است، میتواند اسم کارش را که روزه است صبر بگذارد. این دلیل. شاهدی که ذکر میکنه اینه که شهر رمضان یعنی ماه رمضان رو بعضیا صبر نامیدند، اون هم از همین گرفتن که بالاخره ماه رمضان یه ماهی است که بر بشر مشقت داره، از نظر بدنی مشقت داره، از نظر روحی لذت داره، از نظر بدنی مشقت داره. به همین جهت اسم ماه رمضان صبر گذاشت. و یحتمل ان یکون المراد بالصبر الصوم. خب چرا صبر میتواند من صوم باشد؟ زیرا صائم صبر میدهد، میکند، صبر میدهد خودش را بر جوع و عطش، یعنی جوع و عطش را تحمل میکند. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه صبر با صوم مناسبت دارد، صوم شهر رمضان شهر صبر. خب تا اینجا بحث در صبرم شد، معلوم شد که مراد از صبر یا همون تحمل یا مراد صوم. حالا میخوام درباره ضمیر انها بحث کنیم، بعد درباره استعینو بحث میکنم. یک احتمال شد حالا گفتیم، احتمال بعدیش هم اضافه میکنیم. آخر سرم درباره صلات بحث میکنیم. یک احتمالش الان مورد بحث داریم، یک احتمالم که ببنه دعا باشه بعد اون تحریم کنیم. و ضمیر یعنی ضمیر انها راجعون الال استعانه، این یک احتمال او الال صلات صابرین علا مشاق ها، این دو احتمال. بعد اگر به احتمال سوم میام در پیش هست که انشالله وقتی اسم رو از بکنم. احتمال دوم یک سوالی درش هست، اونی که در قبل از انها دو تا عمل ذکر شده، یکی صبر یکی صلات. ضمیر انها فقط به صلات برمیگرده، ضمیر صبر که حالا صبر من صوم و من تحمل مشقته، اون ضمیر چی شد؟ جواب میدم که حذف شد، چون عمده اون صلات بود ضمیرش آمد، اون یکی دیگه به اندازه صلات مهم نبود، ضمیرش نبود. و علل اخیر یعنی بنابراین که ضمیر به صلات صابرین علی مشاقه ها برگرده، حذف ضمیر و صوم یعنی ضمیر صبر که صبر به من صوم باشه حذف شده. لظهور، چون ظاهر بوده دیگه، بالاخره ضمیر ذکر نکرده، مرجع رو ذکر کرده. و اکتفا به احده به احداهما العمده، العمده صفت این احداهماست، یعنی به اون یکی که مهم بوده و عمده بوده اکتفا کرده، ضمیر رو به اون عمده برگردونده، به اون یکی که عمده است برگردونده، نه به اون دیگری که اونچنان عمده نیست. یعنی نماز ضمیر رو به صلات برگردونده که عمده است نسبت به روزه. ضمیر انها رو مطلقا ارجاع میکنه، نه صبر ذکر شده، به اون کار ننشته باشین که صبر در ضمن صلات یا بدون صلات. تو آیه صبر ذکر شده و یه ضمیر برگردونده شده، ضمیر بعد نیورده چون دیده ظاهره. اگر میگه انها، پسترش و انه هست، به اعتبار این که انها رو فرمود دیگه دیده احتیاج به انه نیست. اگر انه رو هم میگفت احتیاج به انها نبود، منتها عمده رو دیگه ذکر نکرده بود. این خب باشه، راجب صلات این چنینی، راجب صلات این چنینی. بعدم اگر صبر به معنای صوم باشه، مقتن یه سوم نمیده. ببینید اینجا اینطور میگه، میگه صلات رو به معنای صلات صابرین علی مشاقه ها میگیریم، صلات صابرین علی مشاقه ها رو میگیم ضمیر سوم حذف شده، چه سب به معنای سوم باشد چه سب به معنای خودش باشه. البته ایشون در اینجا به معنای سوم گرفته، نظام میگه ضمیر سوم، و الا اگر ضمیر سوم رو نمیگم ما بگفتیم ضمیر سب. ضمیر سب حالا چه سب به معنای تحمل باشد چه به معنای سوم باشه. بله در اینجا ایشون مثل این که حسده رو جمع کرده، صلات صابرین علی مشاقه ها یعنی صلات با تحمل، بعدم سوم گفته یعنی سوم، مثل این که صبر رو به هر دو معنا گرفته، هم مشقت در نماز هم روزه. وقت مشقت در نماز رو به یه جمله گفته و ضمیر بهش برگشته، ضمیر سوم رو نفرموده. حالا اینطوری دیگه و یحتمل احتمال سومه، احتمال اول این بود که ضمیر راجع به استعانت باشد، احتمال دوم این بود که ضمیر راجع به صلات باشه، احتمال سوم اینه که ضمیر راجع باشد الی جمیع ما تقدم من تکالیف بنی اسرائیل، که تقدم از قولش که فرمود اذکرو، از اون اذکرو که شروع کرده به بنی اسرائیل خطاب میکند و تکالیف اونها رو ذکر میکند تا اینجا بالاخره تکالیفی ذکر شده که همه داره مشقت هم. مراد از انها اون تکالیفه، انها لکبیره یعنی همه اونا داره مشقت هم، داره سختی هم. تا اینجا ما استعینو رو به معنای استعانت لقضاء الحوائج گرفتیم، حالا میتونیم به معنای استعینو علال بلایا و نوائب هم قرار بدیم. احتمال دوم در استعینو رو داره ذکر میکنه و یحتمل ان یکون المعنا یعنی معنای آیه، معنای آیه رو اول گفتیم والمعنا ایجاب و جمع بین صلات و صبر، اون والمعنا ایجاب تو در پفش خط قبل گفتیم، حالا میگیم و یحتمل ان یکون المعنا یعنی معنای آیه این باشد واستعینوا علی البلایا والنوائب بالصبر و صلات والالتجاء الیهما، بر بلایا و نوائب، نوائب یعنی مصیبت ها، استعانت بجویید. به چی استعانت بجویید؟ به صبر و صلات. چطوری استعانت بجوییم؟ با عطف تفسیر میفرماد ول التجاء الیهما، پناه بردن به این دوتا، که ول التجاء الیهما بیان میکند نحوه استعانت جستن به صبر و صلات رو، که استعانت جستن به التجاء، پناه بردن به این دو عملی. چنانچه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه امری محزونش میشد پناه میبرد به نماز، یعنی با نماز وزن رو برطرف میکرد. شما هم با نماز صبر اون بلایا و نوائبی که بهتون رو آورده برطرف کنید. خب دو معنای استعانت هم گفته شد، حالا مونده دو معنای صلات. یه معناشی که نماز رایجه تا حالا میگفتیم، حالا میخوام احتمال دیگری در مورد صلات بیاریم و بگیم که صلات نیدام.
این
وزنی
که
اینجا
بخواه برده مطلق
حوزنه
دیگه
درسته؟ بله. وقتی
پیامبر از امور
دنیا هم خدیم میتونه؟ بله دیگه، مرگ حضرت ابراهیم پسرشون محزونشون کرد. گاهی از اوقات ممکنه اعمال دیگران و حرف گوش نکردن دیگران محزونشون بکنه. بالاخره بشر دیگه، پیغمبر بشر محزون میشه در مقابل مصیبت ها، ولی حزن اونها به خاطر دنیا نیست، به خاطر خدا سالی بالاخره محزون که هست. بله ولی حال در مسئله تبلیغی که واضحه پیغمبر ناراحت بودن. وقتی پیغمبر میزن یه نفر ایمان نمیاره قصه میخوردن براش، در مسائل مربوط به خودشون هم گاهی قصه پیش میومد. بالاخره توی یه جنگی شکست میخوردن بی تفاوت که نبودن، هر دوان قصه میخوردن، منطور راضی بودن. فرقشون با ما اینه که راضی بودن، هیچ صدر هیچ کراب و کاش و امثال ذلک نمیگفتن. این در تمام طول عمرشون چرا نداشتند، کاش نداشتند، اگر نداشتند، اگر اینطور میشد خوب بود، کاش اینطور میشد، چرا اینطور شد، این ستا رو میگن نداشتند. از شدت رضایتشون تو به خود راضی بودن و میدونستن همه چی در تقدیر الهیست، هیچ وقت نمیگفتن کاش اینطور شد، کاش اینطور میشد، یا چرا اینطور شد، یا اگر اینطور شود چه میشود. و یحتمل کون و صلاته به معنی دعا هین ازن، در این هنگامی که استعانت بر بلایا و نوائبه، احتمال داره که صلات به معنای دعا باشه. فیکون الامر به دعا و صبر در بلایا، فیکون امری که در آیه آمده امر به دعا و امر به صبر این در بلایا، دیگه صلات رو مثلا نمی کنیم، فقط میگیم دعا. نه برای قضای حوالیت چون من اول همین بکیم بله صبر و سختی نماز،
یه از خود نماز کنید
نه خیر، استعانت کنید، استعانت کنید به نماز و صبری که در سختی های نماز میکنید، استعانت کنید برای قضای حوالیت نه برای سختی. خود سختی ها و خود نماز رو معین قرار بدید برای اینکه به قضای هوایش دسترسی پیدا کنید. شاید مشکل شما متوجه نشده ولی جواب دادم. شما میگید استعانت برای چی؟ چی رو دارید بشه؟ معنی اول این استعانت لقضای هوایش، اینو میفهمید؟ خب در معنی اول که استعانت لقضای هوایشه، چه مشکل داره که ما صبر در مقابل مشقت های نماز به علاوه خود نماز رو وسیله اعانت قرار بدیم، بگیم که خدایا نماز میخونیم با مشقت هایی که دارد و خدا تو هم حاجات ما رو برمید، که اون رو ما وسیله قضا حاجت قرار بدیم. کیو؟ نماز با مشقت، نه نماز رو نشق، نماز با تحمل مشقت رو وسیله قضا حوایج قرار بدیم. یعنی نماز بخونیم با تحمل مشقت ها به امید این که خداوند حاجت ما رو برمید. امر به معروف یعنی امر با اون چه که شناخته شده، ولی در چی شناخته شده؟ در عرف عام یا در عرف خاص متشبعه؟ در عرف خاص متشبعه، نه در عرف عام. در عرف خاص متشبعه شناخته شده، این یه معنا. معروف یعنی شناخته شده. یکم معروف به معنی نیکی به این معنا اومده، امر معروف یعنی امر به نیکی. اگر معروف رو به معنای نیچی بگیریم دیگه توجیه نمیخواد. امر معروف یعنی امر به نیچی. اگر معروف رو معنی شناخته شده بگیریم، باید بگیم شناخته شده در عرف متشرع، در بین متشرع، نه شناخته شده در بین همه. فکر میکنم نمیرسیم بقیه هم بخونیم، اصلا چیزی تا صدر آیه نداریم، ولی همینجا رهاش کنیم. یک